به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌ها و جوامع مختلف ایرانی آیا به همگرایی و همبستگی ملی در ایران کمک می‌کند یا واگرایی را دامن می‌زند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته استفاده از نام‌های ترکی، کردی، لوری، شمالی برای واحدهای صنفی در تهران ممنوع است و این کار خلاف قانون است. او اضافه کرده که مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌ای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کنند حتما فارسی باشد. به گفته رئیس پلیس اماکن تهران، طبق دستورالعمل و بخشنامه‌ای که به پلیس اعلام شده، اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند. انتشار این خبر واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی داشت. سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به این خبر گفت این موضوع مرتبط با وزارت ارشاد است و اضافه کرده که در این زمینه نباید دچار افراط و تفریط شد. ساعتی بعد از انتشار این خبر، رئیس پلیس اماکن تهران بدون ارائه هیچ توضیحی سخنانش با خبرگزاری مهر را تکذیب کرد. در برنامه امشب نه درباره تایید یا تکذیب خبر، بلکه در مورد نگاه جمهوری اسلامی به مقوله همبستگی ملی و حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها می‌پردازیم. در این برنامه چهار مهمان داریم. نقی محمودی، وکیل و فعال حقوق بشر از دوسلدورف همراه ماست. هاشم احمدزاده، پژوهشگر مسائل خاورمیانه از استکهلم که هنوز این ارتباط برقرار نشده، و تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام همراه ما هستند. خوش آمد میگم به مهمانانی که حضور دارد. آقای محمودی، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع کنیم. اصلا این سابقه حساسیت‌ها بر نامگذاری روی اشخاص و اصناف به کجا برمیگرده؟ سابقه چیه؟
تقریبا میشه گفت که هم قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی و هم بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی این حالا تغییر اسامی شهرها و اماکن و همینطور محدودیت نامگذاری کودکان به زبان مادری اونها متاسفانه رفته رفته محدودتر و بیشتر شده. ما در آذربایجان اسامی شهرهای زیادی رو سراغ داریم، یا حتی اسامی رودها رو که از اسامی ترکی به اسامی فارسی تبدیل شدند، و متاسفانه این مسئله رو ما در ارتباط با نامگذاری کودکان که در مناطق غیر فارس متولد میشن رو هم داریم، و هر از گاهی لیستی تهیه میشه از طرف اداره ثبت احوال که طبق اون لیست فقط میشه این عناوین یا این نامها رو که در اون لیست موجود هست برای کودکان نامگذاری بکنن، در حالی که خب اون مردم غیر فارس دوست دارن که بچه هاشون رو به نامی که در حقیقت در زبان اونها دارای مفهوم هست نامگذاری کنند، که ما تا به حال شاهد این بوده ایم که حتی تا 3 سال فرزند در حقیقت صاحب شناسنامه نبوده، چرا که اداره ثبت احوال با این مسئله یا با نامگذاری غیر فارسی مخالفت کرده، و در بعضی موارد والدین تونستن که از طریق شکایت اون اسم مورد نظر خودشون رو برای بچه هاشون انتخاب بکنن.
آقای عطابکی، این حساسیت روی نام ها از کجا میاد؟
بگم که به داوری من مطلقاً امنیتیه. همین رفتار مسئول اداره اماکن که نخست ممنوعیت استفاده از نام های محلی رو غیر فارسی رو در حقیقت ابلاغ کرد، و سپس بعد از چند ساعتی منکر این شد و گفت چون این چیزی نگفته و یا چون این باوری رو نداره. نگاه کاملا امنیتی مصداق ادعایی است که من دارم، حتی در مورد انکارشون ایشون این در حقیقت وزنه امنیتی بیشتره تا اعلام این در حقیقت ابلاغیه. برای جمهوری اسلامی که یک بداوری من یک نظام شبه توتالیتر هستش، یک الگوی رفتاری بسیار بسیار مهمه و بر اساس این الگوی رفتاری انسان مؤمن موحد تراز و دین رو میخواد که در تمام سطوح باید در حقیقت از این الگوی رفتاری پیروی کنه و به ویژه در مورد مثلا نامها، در مورد باورها، ارزشها و از این دست. البته ما در جمهوری اسلامی در 1375 یک ماده واحده داشتیم که دولت جمهوری اسلامی استفاده از نامهای بیگانه رو در حقیقت نه.
اتفاقا به نکته مهمی اشاره کردید. اجازه بدید من ادامه بالا، انقدر واکنش ها زیاد بوده که خیلی از افراد و مقام های مختلف هم سعی کردن یه جوری رفع و رجوعش بکنن، ولی هر کدوم شتاب زده یه واکنش نشون دادن. بعد از اینکه این خبر منتشر شد و بعد از اعلام رئیس پلیس اماکن تهران در مورد تکذیب خبر، معاون دفتر تبلیغات اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد با توجه به قانون ممنوعیتی به کارگیری اسامی اعلام کرده که به هر حال طبق مصوبه سال 75 که فکر کنم همین مصوبه است که شما دارید بهش اشاره میکنید، مطابق با اصل 15 قانون اساسی علاوه بر زبان فارسی زبانهای رایج دیگه هم وجود داره تصدیق میکنه و در این حال میگه که در کنار زبان رسمی استفاده از اسامی و حتی تدریس گویش‌های محلی میگه بلا مانع است. که حالا این تدریس گویش‌های محلی که همیشه در واقع خودش یک موضوع بسیار چالش برانگیزی بوده و خیلی هم باهاش مخالفت شده علارغم اینکه حالا راجبش زیاد صحبت شده، و بعد سامانه ای رو معرفی کرده که در اون میتونند مردم برن و اسامی اصنافی رو که میخوان معرفی بکنند. اما تصاویر رو به من همکارانم نشون خواهند داد که در این سامانه هم استفاده از اسامی مشخصی غیر که به گفته اونها فارسی نیستن، مثلا الان سیروان رو زدند همکارانم به اسم کردی است، فقط در استانهای کردنشین اجازه میدن که از این اسم استفاده بشه. یعنی اون حرفی که رئیس پلیس اماکن زده در عمل همون داره اجرا میشه. تصاویری که دارین میبینید یا مثلا اسم جینهو، اون هم اسم جینهو هم اسم کردی است که اون رو هم همکارانم زدن، اون هم جواب نمیده. آقای هاشم احمدزاده به ما پیوستن، نمیدونم اگر این ارتباط برقرار شده. خب آقای احمدزاده هنوز منتظر هستیم که ارتباط برقرار بشه. آقای عطابکی صحبت رو با خود شما ادامه میدم که صحبتتون نیمه تمام موند. اشاره شما به همون بخشنامه سال 75 بود که داشتید میگفتید این تفاوت هنوز وجود داره. اشاره کردی جمهوری اسلامی حکومت توتالیتری است که مردم رو در یک قالب میخواد، اما سیاست‌های جمهوری اسلامی این وسط در چه قالبی میگنجه؟ چی میخواد؟ این واگرایی ایجاد میکنه؟ همگرایی ایجاد میکنه بین مردم؟ اون از بکارگیری یک همچین سیاستی به دنبال چیست؟
ببینید، همونجور که اشاره کردم، بر بستر در حقیقت یک الگوی رفتاری که قرار خورند و پسند ارزش‌های جمهوری اسلامی باشه، در همون ماده واحده اشاره رفته که اسامی بیگانه ممنوع استفاده ازش، اینا مغایر ارزش‌های اسلامی نباید باشه اسامی که استفاده میشه. بنابراین یک الگوی رفتاری هستش. اما این الگوی رفتاری که به سرش من اشاره کردم، وقتی به ابزار اجراییش میرسه کاملا امنیتی میشه. یعنی همونطور که شما اشاره کردید، جا به جا ما شاهد تنوع و گونه‌گونگی رفتار جمهوری اسلامی هستیم در غرب کشور، شمال کشور، جنوب کشور، بسته به این که وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنه و تهدید امنیتی رو چگونه در حقیقت جمهوری اسلامی میبینه. بنابراین ما در حقیقت اون سیاستی رو که مدعیان هستن که باید یک دستی رو در رفتار جمهوری اسلامی سراغ کرد، ما نمیبینیم. بسته به شرایط متغیر جمهوری اسلامی میتونه در حقیقت نگاه کاملا گونگونی رو در حقیقت ارائه بده و ابلاغیه‌های متفاوتی رو اعلام بکنه. همینطور که همین دیدیم کمتر از چند ساعت مجبور شدن که در حقیقت گذشت کنن و از اون ابلاغیه بگذرن، به این خاطر که احساس کردن که مسئله براشون به جد امنیتیه، میتونه نارضایتی جمعی رو فراهم بیاره.
خب اگه دغدغه‌شون واقعا امنیتیه و نگران هستن از نارضایتی جمعیتی، چرا این تفاوت رو نمی‌بینیم؟ اجازه بفرمایید صحبت رو من با آقای احمدزاده ادامه بدم. آقای احمدزاده به شما هم خوش آمد میگم. شما نمیدونم چه بخش چقدر از صحبت‌های آقای عطابکی و آقای محمودی رو ممکن شنیده باشید، اما سوال با توجه به همین جمله آخری که آقای عطابکی گفتند که جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از نارضایتی جمعی که این خبر ایجاد کرده، خبر رو تکذیب کرده و روی کرد امنیتی بوده، اصولا چرا در قالب زبان مسئله رو امنیتی میکنن؟ ما داریم راجع به حق شهروندی حرف میزنیم. حقوق شهروندان چگونه باید لحاظ بشه که در عین حال که سیاست‌های کلی کشور رو در بر می‌گیره، اما شهروندان به عنوان انسان حق داشته باشن؟ شما می‌خواید اسم مغازه‌تون رو در تهران یک اسم کردی، ترکی، رشتی، لوری بذارید. چه دلیلی باید وجود داشته باشه که مانع بشه از اینکه شما همچین حق ساده‌ای برای انتخاب نداشته باشید؟
من سلام عرض می کنم خدمت شما. متاسفانه من صحبت هیچ کدوم از مهمونای شما رو نشنیدم و نمیدونم بحثا چطوری شروع شد. ولی با همین
جواب منو اگر بدید ممنون میشم.
بله سعی می کنم. اگر این جمله رو من از آقای عطابکی شنیده باشم که قضیه رو امنیتی کردن، در واقع آنچه که در ایران در 42 سال گذشته مثل رخ داده، نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به همه عرصه‌های فرهنگی، حداقل در جایی که من بخشی از ایران که من میام کردستان، واقعا وجود داشته. هر مسئله فرهنگی، هر خواسته فرهنگی بلافاصله برچسب امنیتی خورده و مسئله تروریسم و مسئله گروه ها و از این حرفها باش برخورد کردن. آنچه که امروز رخ داده و من ساعتی پیش با شما صحبت کوتاهی داشتم، باز به اصطلاح زنده شدن این دمل چرکین 42 ساله است که در آن هیچ حقی برای بیشتر آحاد مردم ایران که به اصطلاح ویژگی‌های خاص فرهنگی، زبانی و ملی خودشون دارن در نظر گرفته نشده. به این به اصطلاح الان نوک کوه واقعا بار دیگه خودش رو نشون داد که بیان در همچون مقطعی از زمان، در همچون مقطعی از تکامل بشری، آنچه که حقوق انسانی نامیده میشه، حقوق شهروندی نامیده میشه، مانع بذارن بر سر راه آنچه که اسم یک شخصه، یعنی اون حقوق فردی که یک انسان میتونه داشته باشه. کم نیستن دوستان من که من در طول زندگی خودم تجربه کردم، مراجعه کردن به اصطلاح ثبت اسناد این حرفا در ایران که برای بچه‌هاشون شناسنامه بگیرن، همیشه با یک نوع خودسانسوری و یک نوع خلاصه خود را انطباق دادن با آن اسامی، آن دسته از اسامی که به اصطلاح قابل قبول در سیستم جمهوری اسلامی کنار بیان. و کم نیستن کسانی رو که من شخصا میشناسم دو تا اسم نداشته باشن، یعنی یک اسم به قول اونا محلی و یک اسمی که مثلا در چارچوب این اسامی ایرانی باید بگنجه. این در شرایطیه که
بله میشنوم.
بله این در شرایطیه که در قانون اساسی خود سیستم جمهوری اسلامی حداقل در دو اصل، اگرچه اشکالات معینی داره میشه راجع به اونا صحبت کرد، ولی حقوقی به قول خودشون برای اقلیت‌های زبانی.
صدای شما رو من خوب نمیشنویم آقای احمدزاده.
مثلا
متاسفانه قابل فهم نیست صداتون آقای احمدزاده. اجازه بفرمایید همکاران مشکل فنی صدا رو رفع بکنن، در بخش بعدی صحبت در خدمتتون خواهیم بود. آقای محمودی، شما وکیل بسیاری از فعالان طرفدار گویش به زبان مادری در ایران بودید. تجربه خود شما از احکامی که برای اینها صادر می شد، اصولا دادنامه ها چی هست؟ اشاره کردن آقای عطابکی که مسئله رو امنیتی می کنن. اگر کسی خواهان این باشه که بچهش بتونه نامگذاری بشه به اسمی، اگر ترک آذربایجانی هست، اگر کرد هست، اگر رشتی هست، اگر لور هست، اینها مجموعه ای هستند که ایران ما رو تشکیل دادن. چگونه است که شما ایرانی باشید، در داخل این محدوده جغرافیایی زندگی بکنید، اما بچهتون رو نتونید اسمش رو انتخاب بکنید که اسمی باشه که خود شما مایل هستید؟ به زبانی که صحبت میکنید باشید، چرا مسئله رو امنیتی میکنن و چرا یک همچین حق ساده شهروندی رو برای شهروندان قائل نیستند؟ نگاه امنیتی حکومت چیه به اینا؟
به باور من جمهوری اسلامی یک حاکمیت شبه توتالیتر نیست و یک حاکمیت کاملا توتالیتر هست و این توتالیتریسم رو در تمام زمینه ها اعمال میکنه، نه فقط در زمینه مذهب که اون خانش در حقیقت شیعه اثناعشری رو سعی میکنه رواج بده و به سایر حتی شعب و مذاهب دین اسلام هم احترام نمیذاره و اونها اجازه برگزاری مراسمشون یا نماز رو نمیذاره و برای اونها اجازه ساختن مسجد رو نمیذارن. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که یک سیاست یکسانسازی فارسیزه کردن در ایران حاکم هست، بدین معنی که وقتی صحبت از همبستگی ملی میشه، جمهوری اسلامی خیلی ادعا داره که به دنبال همبستگی ملی هست، به دنبال این هست که این رشته های علایق بین اون افراد و جمعیت ها و جوامع غیر فارس هم به وجود بیاد، ولی در عمل متاسفانه ما شاهد این هستیم که با بی احترامی و ممنوعیت هایی که نسبت به اون زبان، موسیقی، فرهنگ و همینطور فعالیت های فرهنگی دیگه اعمال میکنند، سعی میکنند که همه رو به یک شکل در بیارن.
آقای محمودی اگه ممکنه خواهش میکنم درست برید سراغ جواب مطلب، من نسخه میکنم برای اینکه زمان کوتاه است و ما هنوز سه مهمان دیگه داریم که باید نظرات اونها رو هم بشنویم. تجربه خود شما از مقابله ای که جمهوری اسلامی با کسانی که فعال گویش به زبان مادری بودند، به عنوان کسی که خودتون ترک آذربایجان ایران هستید، چی هست؟
متاسفانه در بیشتر پرونده هایی که در حقیقت برای فعالین مدنی آذربایجان تشکیل شده، اونها رو به اتهام های مختلفی که در حقیقت اکثر اونها رسیدگیشون در دادگاه انقلاب هست متهم کردن، مثل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و یا حتی برای مثلا جمع شدن به خاطر یک انجمن یا یک گروه فرهنگی تشکیل یا نمیدونم عضویت در گروه هایی که هدفشان بر هم زدن امنیت کشور، یعنی تمام این موضوعات رو که بیشترشون فرهنگی هست، یعنی حداقل در آذربایجان ما تا به امروز در حقیقت امر مسلحانه نداشتیم، ولی با این وجود همین کارهای فرهنگی رو هم بر نمیتابند. یعنی این شعاری که داده میشه که به خاطر عملیات مسلحانه جمهوری اسلامی خشن شده، به نظر من حرف بی ربطی است.
بسیار خوب آقای عطابکی، جمهوری اسلامی صحبت کردیم که به هر حال به دنبال چه چیزی هست، اما اگر بخوایم از یک نگاه یک کمی دورتر و جامع‌تر نگاه بکنیم، مشکل این حکومت با صحبت کردن مردم به زبان مادری در مناطق خودشون یا نامگذاری فرزندانشون یا اصولا نامگذاری اصناف در مرکز کشور، در پایتخت کشور چی میتونه باشه؟ در اونجا که برمیگرده به رابطه حکومت و شهروندان، کجای کار نقص داره؟ شما به عنوان یک شهروند میبایست حق داشته باشید. خیلی ها اساس کار رو ربط میدن به زمان تشکیل دولت و ملت نوین در ایران، مدرن در ایران، برمیگردن به 80 و اندی سال پیش در زمانی که رضا شاه به قدرت رسید و میگویند که از اونجا سنگ بنا اشتباه گذاشته شد. اما در طی این زمان، اون موقع زمانی بود که خب نشنالیسم و یا ناسیونالیسم یک ایده پرطرفدار بود در سراسر اروپا، لااقل در خیلی از جاها محدوده های جغرافیایی طرفدارانی داشت که خب اشتباهات تاریخی جدی هم در همون زمان رخ داد. اگر که حرف این گروه رو بپذیریم که در اونجا اشتباهاتی رخ داد، چرا در طی این زمان این اصلاح صورت نگرفت؟ چرا حقوق شهروندی در کشور ما با دولت‌های مختلفی که بوده، با حکومت‌های مختلفی که بوده، به اون تبلور یا تکاملی که می‌بایست می‌رسیده، جایی که جوامع امروز اروپایی هستن، نرسیده؟
اجازه بدید خانم دکتر ثابت، من میتونیم این بحث تاریخی رو ادامه بدیم که آیا ملت دولت نوینی که در ایران 100 سال پیش در حقیقت شکل گرفت بر چه الگویی در حقیقت شکل گرفت و نگرانی سازندگان نه تنها رضا شاه بلکه بسیاری یک دو جین منورالفکرای اون زمان که بسیاریش هم کرد و ترک و انواع اقسام اقوام متعلق به اقوام ایران بودن چه در حقیقت برداشتی داشتن، چه تصویری داشتن از ساختن یک دولت ملت نوین در ایران. اما اجازه بدید بگم که برگردم خیلی مشخص بگم که ما وقتی که داریم اشاره میکنیم به رفتار جمهوری اسلامی، ببینید یک الگوی رفتاری که من اشاره میکنم، در این الگوی رفتاری شما در حقیقت میخواهید یک انسان تراز نوین بسازید. آنچه که مثلا در اتحاد جماهیر شوروی میگفتن سوویتسکی چلوک، انسان سوویتی میخواهید بسازید. بر اساس تعبیری که آیت الله خمینی داشت، انسانی که در ایران بود و باش داره، انسان مؤمن معتقد مسلمان تراز نوین با یک خانش کاملا ویژه از اسلام، اونم تشیع، با یک خانش کاملا ویژه از تشیع، اونم تشیع در حقیقت معتقد به ولایت فقیه. چون این الگوی رفتاری رو که میخواید بسازید، تمام ابزاری که در دست دارید و تمام نکته هایی که و اون چهارچوب هایی که در حقیقت میچینید این پازل رو در حقیقت شکل بدید و طرحش رو بریزید، باید خورند و پسند زایش چون این انسانی باشه. فقط داستان برتری دادن به زبان فارسی یا آن زبان یا این زبان نیست. در خود زبان فارسی، در خود ایرانی که در حال حاضر بسیاری معتقدن، همینطور یکی از مهمانان شما که داره میره به تلاش میکنه به برتری مثلا فارسی زبانها یا ارزشهای ایرانی به زعم فارسی زبانها، میبینیم محدودیتهای بسیاری برای این زبان هم در حقیقت قائلن و ارزشهایی که متعلق به مناطق فارسی زبان در حقیقت وجود داره قائلن. به گمان من باید این رو در این بستر دید. اما آنچه که به تاریخ برمیگرده، اگر بخوام خیلی خیلی کوتاه اشاره کنم، اون تاریخ در حقیقت برداشته از یک الگوی ساختن ملت دولت نوین بود که در این ملت دولت نوین همگنی ملی باید به جد به دیده گرفته میشد، هرچند که همون دوره هم مسائل امنیتی به جد هم برای جنوب و هم برای شمال کشور مطرح بود. همینجا فقط یک نکته کوچک کنم و بعد از سهم خودم در صحبت دیگه میگذرم. وقتی که رپرپی مشروطه به خوزستان رسید، دولت انگلیس گفت اینجا ایران نیست، اینجا خوزستان و خلیج فارس، خلیج در حقیقت دریای بریتانیا هستش، مشروطه تهران به ما ربط نداره. وقتی که در حقیقت مشروطه جنگ اول جهانی به پایان رسید، نیروی اتحاد جماهیر شوروی به بهانه ناحضور ناوگان روسیه سفید در دریای مازندران، در دریای خزر، لشکر پیاده کرد در بندر انزلی. بنابراین نگاه که بکنیم، اون زمان هم مسئله امنیتی هم برای ایران مهم بود و این نگاه در حقیقت به نوعی زمینه رو شکل داد که چگونه میشه با یک همگنی ملی در حقیقت جلوی اینا گرفت. آنچه که رفت مطمئنن قابل دفاع نیست، مطمئنن قابل دفاع نیست. اما برای فهم اون زمان باید در حقیقت رویدادهای اون زمان و بعد البته جنگ سرد که بعد از جنگ دوم جهانی حادث شد و اون مشکلاتی که برای ایران آفرید اشاره کرد.
بسیار خوب آقای احمدزاده، ضمن اینکه اگر نظری دارید در مورد صحبت‌های آقای اتابکی میشنویم، به نظر شما بر اساس آنچه که به هر حال در این سیر تاریخی که گذشته، حالا من مبدا رو از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران گفتم، آقای اتابکی کمی عقب‌تر برگشتن به انقلاب مشروطه، فکر می‌کنید چه چیزی باید در اساس رابطه مردم و دولت، نیشن استیتی که به زبان انگلیسی میگیم، یا مردم و حکومت در ایران باید تغییر بکنه که اون چه که شکل نگرفته، اون چه که حقوق خیلی از مردمی که در محدوده مرزهای ایران زندگی میکنند لحاظ نشده و الان اسباب ناخرسندی اونهاست، باید اصلاح بشه که رضایت اونها هم جلب بشه، و اگر نشه چه اتفاقی میفته؟
قسمتی از صحبتهای آقای اتابکی رو که شنیدم با کلیت صحبتاش کاملا موافقم. آنچه که در ایران در دوره انقلاب مشروطیت گذشت، خب خیلی نویدها داشت، خیلی امیدهای خوبی داشت که برآورده بشه. متاسفانه با اون چی که در دهه به اصطلاح اول شکلگیری سیستم پهلوی رخ داد، خیلی تناقض داشت با خیلی از خواسته های انقلاب مشروطیه. و تکیه که اون زمان رو آفرینش و خلق یک ملت، همگنی ملی در ایران بود، باز تکیهش روی بخشی از مثل آحاد اون جغرافیا که ایران نام داشت بود. با توجه به اینکه هیچ هویتی در هیچ کجای دنیا و در هیچ برهی از زمان جوهری نیست، یعنی ذاتی وجود نداشته، بلکه این برایند و در اساس برآمد یک گفتمان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. آنچه که در زمان رضا شاه رخ داد، تکیه یک جانبه بر بخشی از به اصطلاح به لحاظ زبانی هویت مردمان ایران بود و به لحاظ مذهبی هم که آنچه که الان داریم همون زمان هم بود، یعنی مذهب شیعه اثنااشعری و جعفری و از این حرفا، که گویی یک گونه به نوعی دگرگونی در این دو سیستم هست. در اون زمان تاکید بیشتر رو ملت بود، ملتی که با ویژگی‌های خاصی باید آفریده میشد، خلق میشد، و الان به اصطلاح تاکید روی جنبه دیگر است که همون مذهب اثنااشعری.
اجازه بدید اینجا برگردیم به هویت ایرانی، به هویت تمام مردمی که در چارچوب ارضی ایران دارن زندگی میکنن. من از ایرانیان حرف میزنم، ایرانیانی که ترک هست در میانشون، ترک آذربایجانی، کرد هست، بلوچ هست، عرب هست، و همه اینها گوهرهایی هستند که بخشی از این خاک رو تشکیل دادند. آدمهایی هستند که حق دارند ایرانی باشند و ایران حق اونهاست، کسی نمیتونه این ایران رو از اینها بگیره. من صحبتم اینه که چه چیزی بیبایست در قوانین ما، در چینش سیاسی ما تغییر بکنه که این آدمها سهم مساوی داشته باشند از فرهنگ، سیاست و همه اون چیزی که میدونید اونجایی که بحث تمامیت ارضی است، رگ گردن خیلی ها میزنه بالا. اونجایی که بحث رفع تبعیض هست، صحبت از حقوق شهروندی تمام ایرانیان و آدمهایی است که در روی این خاک زندگی میکنن، خیلی ها این تبعیض رو ندیده میگیرن. چه چیزی در ما و در اونها که این مملکت رو اداره میکنند، اونهایی که امروز به خاک سیاه نشوندند، باید عوض بشه؟
ببینید خانم ثابت، اولین چیزی که باید عوض بشه و میشد در همون اوان به اصطلاح شکلگیری سیستم پهلوی یا نظام پهلوی و بعد نظام جمهوری اسلامی، عدم تأکید بر یک نوع هویت مشخصه. یعنی شما باید هویت رو در جامعه ایران هم دی‌اتنیفای بکنی، یعنی مبنای اتنیکی بهش ندی. وقتی شما بلافاصله میای میگی مذهب رسمی در این کشور اینه و زبان رسمی اینه، شما بلافاصله نصف حداقل مردم ایرانو، حتی نصف به اضافه چند را هم، از حقوق رسمی و شهروندی محروم میکنی. بنابراین اگه قرار باشه ایران کشور همه آن کسانی باشه که در اونجا زندگی میکنن، باید هویت مختص یک نژاد یا قوم به قول خودشون یا اتنیسیته نباشه، بلکه بر مبنای حقوق رسمی انسانی و مدنی باشه. بسه. که اون احتیاج به یک دیدگاه کاملا دموکراتیک داره، دیدگاهی که بر اساس تعصبات ملی و تاریخی نباشه و بر اساس تعلقات مذهبی و دینی هم نباشه. اگر ما این اصل رو رعایت بکنیم، که اصولا آسان هم نیست، ولی میشه در حلوشش صحبت کرد.
بسیار خوب.
میتونیم صحبت بکنیم از حقوق شهروندی.
ممنونم. آقای محمودی، من برمیگردم خدمتتون، ولی اگر اجازه بدید همین بخش صحبت رو با آقای عطابکی هم ادامه بدم. دو مهمان دیگر ما هر دو استادان دانشگاهی هستن که سالیان سال در این زمینه کار کردن. من عذرخواهی میکنم از شما، من رو ببخشید، من برمیگردم خدمت شما. آقای عطابکی، ارجاع میدم به مقاله‌ای که خود شما داشتید، تنوع قومی و تمامیت ارضی در ایران، هماهنگی ملی و چالش‌های منطقه‌ای، که در مطالعات ایرانی چاپ شد سال 2005. شما در اون مقاله دارید اشاره میکنید به اصلاح و تغییرات اساسی که میبایست انجام بشه، به هارمونی اشاره میکنید. با توجه به صحبتهایی که آقای احمدزاده مطرح کردن، شما فکر میکنید که راه حل چیست و چه چیزی میتونه پیامدهای اشتباهاتی رو که در گذشته صورت گرفته، هرچی روندهایی که میبایست تصریح میشده و نشده، که خود شما تو مقاله به طور مشخص حالا اشاره میکنید به چالش هایی که وجود داشته، چه چیزی میتونه اون عمل کنه؟ و یه سوالی که من خودم دارم اینه که امنیتی کردن موضوع به نوعی فرافکنی است برای نادید گرفتن و ادامه دادن تبعیضه، اما چرا مشکل رو نهادینه حل نمی کنند؟
خب
خب ببینید، این که ما در این سالهای سال شاهد در حقیقت جاری شدن یه تجدد آمرانه بودیم که در حقیقت دولت مقتدر مستبد متمرکز بدون توجه به اون جانمایه تجدد که فردیت و خودمختاری فردیه، میخواد تجدد رو در جامعه جاری کنه. اگر به اون جانمایه تجدد اگر برگردیم، یعنی فردیت و خودمختاری فردی، میدونیم تمام مردمانی که در ایران بود و باش دارند و سر سفره منفعت ملی نشستن از حقوق برابر باید برخورداشت باشن و حقوق شهروندی. هیچ فضیلتی بر زبان فارسی یا بر زبانهای دیگر نیست، برای اینکه طرف از کجام اقلیم بیاد. اینکه زبان فارسی جایگاهی داره، جایگاه والایی داره به عنوان زبان واحد، زبان معیار ایرانیان که میتونن باش صحبت کنن، جایی تردید نیست. ما این دو میدونیم. اما این در حقیقت به معنای تنگ کردن زبانهای دیگری که در ایران صحبت میکنن نیست. این زبانها هم غنی هستن، فرهنگ دارن، هویت دارن، هویت بخش هستن. و اگر ایران میخواد پایا بمونه و این داوطلبانه سر سفره منفعت ملی نشسته بشه، نه به زور و در حقیقت جور، باید در حقیقت این مشارکت در حقیقت جمعی لحاظ بشه. ملزومات این مشارکت اینه که این تجدد رایزنانه بشه و مشارکت مردم رو در این نوسازی به دیده گرفته بشه. متاسفانه این به دیده گرفته نشد.
بسیار خوب. آقای محمودی، اگر در مورد صحبت‌هایی که مطرح شد شما نظری دارید یا تجربه شخصی دارید به عنوان کسی که ترک آذربایجانی هستید و این مسئله رو هم شما هم آقای احمدزاده، من نمیدونم آقای عطابکی شما یه همچین تجربه به عنوان شخص داشتید یا نه، ولی نظر شما رو بشنویم.
من با این زبان معیار یا زبان واحد یا زبان مشترک از لحاظ حقوقی مشکل دارم، به این لحاظ که وقتی در یک جامعه رنگین کمانی هست و در آن فقط فارس ها نیستن که زندگی می کنند، بلکه کردها، ترک ها، عرب ها و سایر ملت های غیر فارس هستند، اونجا نمیشه از زبان واحد، زبان معیار، زبان مشترک یا هر اسمی که بخوایم روش بذاریم صحبت بکنیم.
چرا؟
ما چون که
چرا؟ میدونید من اینو به این علت میگم چون کشورهای دیگری هم هستن که همینک در دنیا دارن زبانهای دیگری رو دارن، به همه زبانها احترام میذارن، حقوق شهروندی هم وجود داره. مثال میذارم همین بریتانیا، شما زبان ولشی دارید، زبان اسکاتیش دارید که همه اینها در کنار زبان اصلی که زبان انگلیسی است که همه به اون زبان صحبت میکنن، میخوانند و مینویسند، اما در مناطق دیگر اجازه دارن به زبان خودشون حرف بزنن، محدودیتهای دیگری ندارن. همه گونه محدود کردن زبان یک بخش، فکر کنم از یه طرف دیگه زیر سوال بردن زبان فارسی که به هر حال زبان گویش چند صد ساله رایج اداری بوده در این آب و خاک، صحبت دیگری است.
من زبان شناس نیستم، ولی خانم ثابت تا اونجایی که اطلاع دارم اونها زبان نیستند، اونها گویش هایی از زبان انگلیسی هستند. ولی وقتی ما از زبان ترکی، عربی یا کردی صحبت میکنیم، اینها مستقلن یک زبان هستن و یک زبان رو نمیشه محدود کرد به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای نمیشه اونو محدود کرد. و حرمت یک خاک نه صرفا نسبت به اون خاک، نسبت اون انسانهاییست که روی اون خاک زندگی میکنند. وقتی حرمت زبان، فرهنگ، هویت و اون بود و باش یک ملت در نظر گرفته نمیشه، از اونها هم نمیشه انتظار داشت که در همبستگی ملی مشارکت داشته باشه.
بسیار خب آقای محمودی، من خیلی عذرخواهی میکنم، زمان این قسمت از صحبت ما به پایان رسیده. منتها در صحبتی که شما مطرح کردید این نکته بسیار اساسی بود که واقعا نمیشه ازش گذشت. من حالا در بحث های آینده بیشتر بهش میپردازیم. من از شما خداحافظی میکنم و اگر اجازه بفرمایید مهمان دیگری که باید به این بحث بپیوندند رو دعوت میکنم. منتظر هستیم که ارتباطمون با عرفان ثابتی جامعه شناس برقرار بشه. عذرخواهی میکنم آقای محمودی، قول میدم در یک برنامه دیگه حتما در خدمتتون باشیم. آقای مبارکه، ممکنه خواهش کنم این چالشی که پیش روی این هست که به هر حال گفته میشه که از سوی زبان فارسی نمیبایست زبان رسمی و در واقع چیزی باشه، زبانی باشه که همه مناطق به صحبت میکنن. صحبت آقای محمودی رو شنیدید که حالا من دوباره رگم که احیانا کلمه رو جا نذارم سوی تفاهم ایجاد نکنم. شما نظرتون چی هست؟
نه من گمان من زبان معیار زبان فارسی بسیار بسیار جایز درسته، کار درستی هم بوده همیشه. این ربطی هم به حکومت پهلوی نداره، به حکومت جمهوری اسلامی نداره. در زبان قاجار هم ما این رو داشتیم که بسیاری از شاهزادگان قاجار در دارالسلطنه در حقیقت تهران و در تبریز اینها در خانه در دربار به زبان ترکی صحبت می‌کردند، ولی تمام مکاتبات به زبان فارسی بود. و حتی ایلچی عثمانی وقتی به دیدار احمدشاه رسید، بعد از اینکه به زبان فارسی در حقیقت گفتگوی احمد شاه رو شنید، ادامه گفتگو به زبان ترکی شد. یعنی زبان معیار زبان در حقیقت رسمی یک کشوریه. اما من هیچ وقت نتونستم این در حقیقت ادله دوستان رو بفهمم که اگر ما با یک زبان معیار داریم صحبت میکنیم، چرا باید لزوماً این زبان معیار برای زمینه رو برای تنگ کردن زبانهای دیگه فراهم کنه؟ در یک حکومت در حقیقت مردم سالار تمام زبانها هویت دارند، آزادی دارند، استقلال دارند و میتونن در حقیقت استفاده بشن بدون اینکه لطمه‌ای به زبان معیار بخوره و اون رو در حقیقت کنار بذاره.
بسیار خب آقای احمدزاده، شما هم در این مورد اگر نظری دارید میشنویم، به خصوص که خب میدونم که سالها استاد دانشگاه بودید و در بریتانیا درس میدادید، تجربه دست اول دارید. خود شما از نوعی که این کشور داره مواجهه میکنه با زبانهای دیگر و اقلیت‌های و در واقع بخش‌های مختلفی که این کشور هستند، کوتاه اگر لطف کنیم.
ولی کوتاه این بحث خیلی جدیه و خیلی زمینه و به اصطلاح حاشیه میخواد. اون چی که آقای اتابکی میفرمایند، خود کلمه معیار اگه منظور زبان استاندارد باشه در چارچوب ایران، این مقدار مشکله که اینو
من لینگوا فرانکا گفتم
زبان مشترک. آها لینگوا فرانکا کاملا درسته. من اتفاقا فکر میکنم زبان فارسی در مقطعی از تاریخ واقعا لینگوا فرانکا بوده، منتها جنبه زبان در دوران
معادل فارسی لینگوا فرانکا رو میخوام بگید مخاطبان هم بفهمن. ببخشید،
زبان عمومی، زبان مشترک، زبان
همون زبان پس بسیار.
حالا من برای لینگوا فرانکا زبان معیار گذاشتم خانم دکتر صاحب.
بله،
اگه اینجوری باشه لینگوا فرانکا باشه میشه، چون که لینگوا فرانکا اصولا یه چیز مشترکه، یعنی همه قبول دارن. مثلا زبان فارسی در دوران پیش از پهلوی در خیلی از حجره های مذهبی مدارس کردی واقعا زبان مطرحی بوده، گلستان و بوستان رو میخوندن. اونتا در دوره مدرن موضوع فرق میکنه، یعنی شما در دوره امپراتوری ها زبان اون اهمیت و جایگاهی رو کلان داره نداشته. سلطان سلیم عثمانی به فارسی شعر داره، هنوز هم تو ایران سلیم نامه به فارسی چاپ میشه. شاه اسماعیل صفوی همزمان با اون به اسم مستعار اختای شعر میگفته به زبان ترکی، حالا اون تو ایران، اون تو امپراتوری عثمانی. دوره جدید اصلا کلمه رسمی کردن یک زبان خیلی مشکل سازه، چون که شما از گویش حرف میزنید. گویش واقعا کلمه خیلی پروبلماتیکیه. اگه دیالکت زبان عربی و زبان ترکی آذربایجانی اصلا جزء خانواده زبانهای ایران و هندواروپایی نیست که بگیم یک گویشه. زبانهایی هستن با ویژگی‌های خاص.
آیا هم از آدی ببخشید، حالا آقای ثابتی رو معرفی کردم، عذرخواهی میکنم ازتون، خیلی بس داغ شد، من عذرخواهی میکنم. آقای ثابتی حداقل بیاید ما شما رو ببینیم، عذرخواهی میکنم که هنوز نشد ما در خدمتتون باشیم. بس که به هر حال موضوع رسید به یه جاهای جدی. عرفان ثابتی جامعه شناس از منچستر. آقای احمدزاده اگه خواهش میکنم دو جمله صحبتتون تموم کنیم، ما حداقل برسیم که با آقای ثابتی یه صحبتی بکنیم.
من خیلی مشتاقم صحبت آقای ثابتی رو هم بشنوم، ولی خیلی ساده میشه گفت کشورهایی در همین جهان امروز وجود دارن که کلمه رسمی یا زبان رسمی ندارن. کشور پهناور هندوستان همینطور. خود آمریکا اگرچه زبان رسمی، یعنی به طور عملی زبان انگلیسی، ولی در قانون اساسیشون این موضوع وجود نداره. بنابراین در کشورهای مثل ایران و ترکیه این کلمه معیار و رسمی واقعا نادیده انگاشتن حقوق زبانی بخش زیادی از باشندگان یا ساکنان اون کشور رو در عمل در پی داشته و در این مورد میشه.
ولی با مفهوم انگلیسی همین معنا مشکلی نداشتید شما؟ یعنی به نظر شما اون در برگیرنده
نه مثلا مفهوم انگلیسی
هست که شما بتونید لینگا فرانکا رو بپذیرید؟
نه لینگوا فرانکا به طور دلبخواهی و به طور مشترک قبول بشه، کسی که مشکل نداره. ولی وقتی شما میای همه منابع مالی سیاسی اقتصادی رو صرف یک زبان معین میکنی، زبان دیگه خودش عملا از امکانات رشد بی بهره میشه، نمیتونه خودش
رو. احمدزاده اگه اجازه بدید من برم سراغ آقای ثابتی. آقای ثابتی خیلی ازتون عذرخواهی میگم، خیلی ببخشید. فقط ما این برنامه رو فردا هم ادامه خواهیم داد با همین محور، با همین دو مهمانی که الان داشتیم که حرفاشون نیمه تمام موند و خود شما، برای همین عذرخواهی من رو بپذیرید. اما در حد خب شاید یکی دو دقیقه اگر که بتونید توضیح بدید که چسب اصلی مردم در یک مملکت چی هست؟ چه چیزی مردم یک مملکت رو با هم نزدیک میکنه و همگرایی ایجاد میکنه بین آدم هایی که در چارچوب ایران هستند به طور مشخص مد نظر؟
خیلی ممنون. ببینید راجر اسکروتن فیلسوف معروف چند هفته یه مدتی قبل از اینکه بمیره یه سخنرانی کرد، گفت یه ملت یعنی اول شخص جمع متکی بر اعتماد متقابل. اول شخص جمع یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم بگیم ما. تا وقتی نتونیم بگیم ما نمیتونیم بگیم یه ملت هستیم. ولی کی میتونیم بگیم ما؟ وقتی که متکی بر اعتماد متقابل بین شهروندان اون واحد سیاسی و بین دولت و باشندگان اون واحد سیاسی باشه. بنابراین این ما باید مبتنی بر اعتماد متقابل باشه. حالا اعتماد متقابل تا وقتی همبستگی نباشه به وجود نمیاد، چون ما تا وقتی کنار هم فقط همزیستی جسمانی داریم ما نیستیم. باید همزیستی اخلاقی بیاد زمینه بشه به همزیستی جسمانی که ما بشیم ما، چون به وقت بشه یکی برای همه، همه برای یکی، و در اون صورت هست که میتونیم بگیم که ما یک جامعه همبسته هستیم، چون هر کسی درد و رنج و شادی خودش رو درد و رنج و شادی دیگران و بالعکس میدونه. همین جمله رو بگم که ایران کلن مثل یه گلستان رنگارنگه. هرچه گلها متنوعتر باشن، بوها و رنگها و جلوه و نمای این گلستان بیشتره. حتی اگر یه گلستان باشه، فقط یه گل باشه، این گلستان دیگه جالب نیست.
بسیار خوب، مرسی آقای ثابتی و بازم عذرخواهی میکنم که کمی دیر خدمت شما رسیدیم. این برنامه فردا هم ادامه داره. سپاسگزارم از هاشم احمدزاده، تورج عطابکی و عرفان ثابتی مهمانان این برنامه. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. یاد گفته از برخز افتادم که میگه وطن یعنی همه ما. تا فردا.